رادیو ایران شهر. برنامه 595 از شهر سیاتل، شمال غرب آمریکا. یک شنبه 16 آوریل 2025 میلادی برابر با یک شنبه 17 فروردین ماه 1404 خورشیدی.
دوستان عزیز رادیو ایران شهر سلام، من مریم هستم و بسیار خوشحالم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. کارگروه میراث الفبا با هدف معرفی، ترویج و دسترسی به فرهنگ ایران و ایرانی با تمرکز بر تاریخ، هنر و ادبیات و فرهنگ ایران باستان و دیگر کشورهای فارسی زبان پایه‌گذاری شده. ما در گروه میراث بحث‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌هایی رو به منظور ارتقا و برجسته‌سازی میراث ایران و ایرانی فراهم خواهیم کرد. مهمترین رسالت این کارگروه معرفی فرهنگ ایران و ایرانی به بخش‌های مختلف جامعه از جمله نسل بعدی ایرانیان فارسی زبان و همچنین جوامع غیر ایرانی و غیر فارسی زبان در ایالت واشنگتن است. برای رسیدن به این هدف ما در حال برنامه‌ریزی برای کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی ها، جمع‌آوری مقالات، معرفی فیلم ها و سایر مطالب مرتبط با این هدف هستیم. کارگروه میراث دارای تعدادی زیرشاخه هست و این گروه های فرعی یا زیرشاخه ها به منظور افزایش بهره‌وری و تمرکز بیشتر بر روی هدف هایی که خدمت شما گفتیم برنامه ریزی می کنه. به طور کلی، ایجاد پورتال دسترسی به مطالب، منابع و محتواهای مختلف تولید شده، تولید محتوای مرتبط با اهداف کارگروه و بارگذاری آنها در پورتال الفبا، برنامه‌ریزی سخنرانی درباره موضوعات مرتبط و متناسب با کارگروه میراث و همینطور همکاری و مشاوره با کارگروه‌های دیگر الفبا از جمله رادیو ایران شهر، کنکاش، انجمن خرد، کلاً وظایفی هستند که بر عهده گروه میراث هست و برای رسیدن به اونها و بهتر شدن کیفیت اونها هر ساله تلاش‌های بسیار مداومی صورت می‌گیره. در راستای همین تعریفی که خدمت شما عزیزان درباره کارگروه میراث گفتیم، توجه شما رو به صحبت‌های آقای متین کاخساز، کارشناس ارشد فرهنگ و ادبیات فارسی جلب می‌کنیم. ایشون در مورد مثنوی و شرح اون و چرا اینکه مثنوی در امروز در قرن 21 لازم هست که خونده بشه برای شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، عیدتون مبارک باشه، ان شاءالله سال خوبی باشه برای همه، سال پر از شادی و خرمی. بنده متین کاخساز هستم، فوق لیسانس ادبیات ایران دانشگاه علامه، 15 سالم هست تقریبا، 15 یا 17 سال مثنوی رو تدریس که کردیم، حالا تهران، اهواز، کرج، الان هم دارم تدریس میکنم و خدمتتون عرض کنم که الان در دانشگاه واشنگتن دارم در رشته تعلیم و تربیت یعنی ایجوکیشن مشغولم. این از در واقع معرفیه که کوتاه باشه در مورد خودم و خدمتتون عرض کنم که حالا مقالاتی هم در این زمینه هست که دوستان میتونن با گوگل کردن پیدا بکنن. جلال الدین محمد بلخی، اهل خراسان بزرگ، به عنوان یک فقیه اون زمان شناخته میشد. بوداش آقا لقب مولوی داره، مولوی هم لقب آکادمی که مثل اینکه ما که امروز میگیم مثلا یک کسی استادیاره، اون زمان مولوی. بعد خدمتتون عرض کنم که خب این آقا این حالاتو داشت، متکبر بود، نمیدونم آدم غمناکی بود به یک معنی، غمناک نه معنی منظورم اینه که افسرده بود، من منظورم اینه که خب این آدمایی دیدید که مثلا تو این فازای به اصطلاح حالا زهد یا عرفان میرن، یک غمی دارن، یک خلاص حالاتی دارن با خودشون، خب سبک نیستن، میگم لوتی نیستن، خب این لغت اینجا واقعا باید همینو گفت دیگه، واقعا لوتی نبود. آقا بعد اینکه یک کسی به نام شمس تبریزی تو زندگیش اومد و این آدمو یاد داد یک چیزهایی، اینا همه مقدماتی داره، جزئیاتی داره که این شمس تبریزی چی گفت، راجب چی صحبت کرد، در واقع چیکار کردن، گفتنشون رو زیاد مهم نمیدونم در این مقدمه. منتاش یادش داد به قول خود مولوی آقا شکل دیگر خندیدن، عشق آمود مرا شکل دیگر خندیدن، عشق آموخت منو که آقا متکبر نباشم، یکی سیمیا کلاس نذارم براش، قاطی بشم با مردم، ای دوای نخوت و ناموس ما، نخوت یعنی همین تکبر و همین کارهایی که لوسبازیهایی که مثلا یه آدمایی که خیلی میرن توی حالاتی دارن و اینا. بعد چی شد؟ آقا بعد داستان بعدی اینه که این آدم قاطی شد با مردم، میرفت و میدان سماع میکرد، رقص میکرد. حالا باز اون رقص و سماع هم باز فرق میکنه با یه رقص و سماعی که شما الان حتی میرید مثلا قونیه میبینید یه درویشای چرخانی وجود داره، حتی اون هم با این هم فرق میکرد. میخوام بگم که اینا همشون چی در واقع اصطلاحات تخصصی هستند در خصوص شخص آقای مولوی. خب حالا همه اینا رو اگه ما بخوایم جمع بزنیم بذاریمش توی کاسه یا بذاریم زیر یه چتر، همه این در واقع مشخصاتی که گفتم، همه این ویژگی‌ها زیر چه چتری جمع میشه؟ زیر چتر تجدد، نوعی، نو شدن. یعنی مولوی در خودش نو شدن رو تجربه کرد. اگه بخوایم یک کلمه واسه همینا پیدا بکنیم، آقا مولوی نو شدن رو در خودش پیدا کرد، نو شدن رو در خودش یافت، یافت که داره هر چیزی هر لحظه‌ای داره تازه میشه. حالا اون بیت معروف هر نفس نو میشود دنیا و ما. خب وقتی اینطوریه دلیلی نداره آقا در من غم بماند، چون داره یه چیزی سپری میشه و میره. دلیلی نداره که خشم در من بماند، بخاطر که داره میگذره میره، همه چیز داره در حال گذران، در حال تغییره. و برای من این وقتی هم این غم بره و از این غم عبور بکنم، خب معلومه همیشه شادم، همیشه خرمم، میام آقا رقص میکنم، سماع میکنم. این مولوی اینو در وجود خودش دریافت، گفت آقا اینو من در وجود خودم یافتم، حالا میخوام اینو راجبش صحبت بکنم، بیام با شما بگم آقا این چی بوده، من چه حالتی رو آقا دریافتم. بهترین مفهومی که میتونست پیدا بکنه اینی بود که آقا من برم سراغ کلمه‌ای مثل عید و بهار که نماد سمبل این نو شدنه. این به قول معروف علت این که ذهن مولوی خیلی سر این کلمه توی دیوان شمس مخصوصا باش تشبیهات رو زیاد درست کرده، مسائل زیادی رو بیان کرده، آقا همینه. یعنی مولوی از یه جایی دیگه دید که آقا چه کلمه ای رو میخواد که بتونه این چیزی که دون ذهن و ضمیرشه منعکس بکنه در عالم، گو آقا بهاره. این شد که آقا مولوی شروع کرد به سرایش اشعاری که در واقع عید و بهار درشون در واقع ظهور مختلفی داشت، شکل‌های مختلفی داشت و چیزی بود که حالا در ادامه خواهیم گفت. ما وقتی که بر می‌گردیم و در یونان باستان اندیشه‌هایی می‌بینیم از به اصطلاح فیلسوفان پیش از سقراطی و بعد فیلسوفان در واقع پس از سقراطی، می‌بینیم که آقا مسئله حرکت و سکون در واقع واسه‌شون خیلی مهم بوده و راجعش صحبت می‌کرد. مثلا زنون فیلسوف در واقع پیش از سقراطی، در واقع ایشون وقتی که راجع به حرکت و سکون صحبت میکنه و در واقع قولی داره نسبت به این که عالم رو برخلاف چیزی که در واقع این حرکت رو درش ساری و جاری میدونن، با استدلال های خودش، حالا به قرائت خودش، این در واقع تصوری که از سکون داره انقدر تصور ساده ای نیست از چیزی که ما الان داریم، مثلا از سکون داریم صحبت میکنه. و در کنارش همون موقع هراکلیتوس رو داریم که میگه که من در یه رودخونه خلاصه دوبار شنا نکردم یا دوبار در واقع وارد نشدم، و فکرش در واقع نشان دهنده این است که وقتی که ما ورود میکنیم در عالم، جریان شدن، جریان حرکت آنچنان است که انگار گویی ما حتی یک بار هم در یه دونه رودخونه ورود نکردیم. و به محض اینکه شما بخواید بگید که حتی اشاره بکنید بگید این رودخونه، این آب گذشته و این یه رودخونه دیگه است. این بیس در واقع اندیشه مولوی، میخوام بگم که در واقع برمیگرده به این دلواپسی و نگرانی و
در واقع لحاظ این مسئله که آیا مسئله عالم و جهان یک امر ساکنی هست و یا یک امری است در حال گذر و گذار. نکته ای که باید توجه کرد اینه که تفاوت مولوی این است که به این اندیشه ها به شکل صرف توجه نکرده است. به شکل صرف منظورم اینه که وقتی شما میگویید که مثلا ما فیلسوفانی داریم مثل ارسطو که مثلا به مسئله حرکت توجه کردند، یا بعدها فیلسوفان حتی که در سنت در واقع فلسفه اسلامی تفلسف کردند که اینها به نوعی مثلا با مسئله حرکت و این چیزها مثل ابو علی سینا و دیگران و بعد مولوی البته کسانی مثل ملا صدرا. ببینید مسئله حرکت و مسئله نو شدن و تجدد برای اینها یک امر فلسفی بود، ولی برای مولوی یک امر مربوط به وجود انسان بود که از در فلسفه به اون در واقع مسائل اگزیستانسیال در واقع از اون تعبیر می کنن. یعنی اینکه اگر من قبلاً به عنوان یک فیلسوف این آنگونه می اندیشیدم که بله زمانی هست، حرکتی هست، آیا حرکت در عالم وجود دارد یا ندارد، هیچ وقت نمی گفتم که این ربطش خب به من انسان چیه، چه به کار من انسان میاد. البته به این کار میاد که ما عالم رو وقتی خب به لحاظ فلسفی مورد توجه قرار بدیم، این مسائل وجود داره که خب ما بگیم که مثلا خب عالم وقتی حرکتی داشته احتیاج به یه محرکی داشته و از این قبیل در واقع استدلال ها، ولی مولوی در واقع این رو میاره و به چیزی ربط میده که ما در واقع به بینگ و بودن انسان به منزله این که خب این در واقع حرکت و این نو شدن چه تأثیر و آثاری در روان من خواهد گذاشت و میگذارد. این تفاوت متفاوت در واقع تفاوتی که مولوی از این داستان که داستان در واقع نو شدن و تجدد هست به دست میاره و کسب میکنه. وقتی در مثنوی میگوید که هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. البته شما دارید میبینید که دسترسی داشته مولوی به این اندیشه که در واقع که کسی به نام هراکلیتوس همچین جمله ای گفته و داره این رو در واقع به شکل شعر بیان میکنه و در واقع این تخیل را به وسیله الفاظ جامعه در واقع دیگری پوشانده است. ولی باید توجه داشت که داستان مولوی در خصوص تجدد و حرکت در این میزان در واقع نمیماند و از این بسیار عبور میکند. اولین چیزی که میتونیم بگیم که مولوی از این داستان در واقع در مفهوم تجدد و نو شدن عبور میکند و به منزله یک امر کاملا فلسفی که ما بخوایم به وسیله اون تفلسف بکنیم یا بیاندیشیم به صرف آن که بخوایم برای مثلا عالم علت العللی پیدا بکنیم، اینه که مولوی بیش از هر شاعر دیگری تا اونجایی که من سرچ کردم و جستجو کردم به فصل بهار و فصلها بلخص بهار و عید به این شکل به این گونه که اینها رو مظاهر یا مصادیق یک امر دیگری بدونه، یا اینکه در واقع برای اینها گاه به شکل خیال انگیز در اشعار، گاه به شکل در واقع مفاهیمی که خیر فقط یک تخیل نیستند و برای مولوی یک مصداق هستند از یک چیز دیگری، به اشعار در اشعار خودش به در واقع این مظاهر طبیعت از جمله بهار و نور شدن توجه داشته. یعنی شما اگر در دیوانهای دیگری در اشعار دیگری شما میبینید که شعرها صحبت کردند از بهار و نور شدن در دیوان منوچهری، عنصری و حتی عرفای دیگه که از بهار صحبت کردند، هیچ کدامشون به اندازه مولوی به این مسئله که خب این بهار در واقع چه کارکردی میتونه داشته باشه برای من به عنوان یک انسان و یه چه فانکشنی میتواند داشته باشد، این در واقع این نکته‌ایه که مولوی به عنوان یک شاعر تفاوتی دارد با شعرهای دیگر از این لحاظ و فیلسوفان از این جنبه. ببینید، قبل از اون که مولوی در واقع در خصوص بهار گوناگونی هایی از تفاسیر یا مصداق ها یا تأویل ها یا مظاهری در واقع بیان بکنه، البته در سنت فکری تصوف وقتی در واقع رجوع می کردند به یک مفهومی مثل بهار، زمستان و برای خودشون دایت المعارف هایی یا در واقع فرهنگ لغات خاص خودشون رو داشتن، مثلا از اهل تصوف از به اصطلاح بهار به چیزی که در قلب یک انسانی که داره سلوک میکنه و میاد جلو، از تجلی، از فرح، از سرور، از بسط، که همه اینها در واقع وقتی زیر یک کانسپت خیلی بزرگتر جمع میشن در واقع و اون مفهوم در واقع یک شکفتگیه و یک تازه شدنه، همون در واقع مفهوم تازه شدن. از بهار وقتی میگفتن بهار، میگفتن ما اینها رو مراد میکنیم از بهار. یا حتی وقتی که در جایی از ابوالحسن خرقانی پرسیده میشود که بهار جوان مردان کی باشد، میگوید آن وقتی که بیدل شوند، یعنی عاشق شوند. و این عشق واسه اینها همون کارکردی رو داشته که بعدها نزد مولوی عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. مثلا در همین اندیشه ابوالحسن خرقانی، بهار برای جوان مردان موقعیه که عاشق بشن، موقعهای دیگه ای که ممکنه فصل بهار وجود داشته باشه، ولی کن در واقع اون کس بهره ای از بهار نبره. و بهار واقعی برای این افراد موقعیه که عاشق بشن و دل از دست بدن. این تفاوت‌هایی هست که باز این دفعه در سنت فکری در واقع برخی از متصوفه و یا عارفان وجود داشته و میاد تا به مولوی میرسه در قرن در واقع هفتم. و خدمتتون عرض کنم که اونجا به این شکل خودشو نشون میده که شروع میکنه از به اصطلاح اشعار و به کار بردن بهار در جنبه هایی دیگه، در مثال هایی دیگه، در مصادیق دیگری در واقع اینو به کار میبره که بسیار نوتر هستند. ببینید شما مثلا در میخوانید در اشعار مولوی که هست دوزخ همچو سرمای خزان، هست کوثر چون بهار گلستان. ببینید اینجا در واقع دوزخ را به مثابه این که یک چیز حالا مذمومی هست به سرمای خزان تشبیه کرده و کوثر را که حالا باغ هست و باغ بهش هست به بهاری که در واقع در اون فرح و سرور وجود داره تشبیه کرده. یا در جاهای دیگه آمده است و در واقع به شکلی دیگری، به تشبیهات دیگری، هرس خزان است و قناعت بهار، نیست جهان راز خزان خرمی. هرس مانند خزان میمونه و قناعت مانند بهار. و برای اینکه به شما بگوید قناعت بهتر از هرسه، میگوید که جهان از خزان خرمی نداره. یعنی شما اگر آدم حریصی باشید، این هرس شما جهان رو خلاصه خرم نمی کنه و شما باید بهاری باشی، باید قناعت پیشه کنی. در جای دیگری خاک رو از اون لحاظ که در درون خودش در واقع یک دانه ای دارد و این دانه آماده می شود که برای باغ و بهار و شکوفه بکند، این در واقع تشبیه رو انجام میده که این خاک مانند یک کسیه که داره مراقبه میکنه، مدیتیشنی داره میکنه و در این مدیتیشن بعدها کسی که مدیتیشن میکنه بعد از مدیتیشن چیزهای خوشی عایدش میشه، یعنی حالا از ذوق‌ها، از مواجید و چیزهایی که بعدها میابه آنها رو در واقع بهره‌مند میشه کسی که داره مراقب، انسانی که داره مراقب میکنه. و خاک از این لحاظ که داره انگار یک مراقبگریه که داره مدیتیشن میکنه و درون خودش دانه هایی رو نگه داشته و بعد این دانه ها قرار باغ و بهار بشن، در واقع این تشبیه رو درست میکنه، این شعر رو درست میکنه که ای خاک در چه فکری خاموشی و مراقب. یعنی به خاک که در واقع انگار یکی از خاک پرسیده که داری به چی فکر میکنی که اینقدر خاموشی و مراقب. بعد خاک جواب میده، گفتا که در درونه باغ و بهار دارم. یعنی تو اینو نبین که من در واقع یک چیزی رو در خودم مخفی کردم و این فعلا برای من هیچ نتیجه ای نداره، این بعدها باغ و بهار خواهد شد. گاهی اوقات در تشبیهات دیگری این که یک انسانی در وجود خودش در واقع وسع فراخی داشته باشه، این که مشرب خوشی داشته باشه، این که انسان نیکو و پذیرنده در واقع زیبایی ها باشه، این گونه تصویر کرده است. بهاری باش تا خوبان به بستان در تو آویزند، که بگریزند این خوبان ز شکل بارد بهمن. میگه اگر تو انسان عبوسی باشی، انسان دلمردهی باشی که درون خود اجازه ندی چیزها و چیزهای زیبا و زیبایی ها نماد پیدا کنند، نمود پیدا بکنند، این خزانی هستی تو و آنگاه که بهاری هستی آنها به شما رو می نمایند. ببینید این تفاوت دیگه، برای که موقعی که ما تصویر رو داشتیم در اشعار دیگری مانند حافظ که عبوس زهد ننشیند به وجه خمار، خب کسانی که عبوسند، خب و خلاصه نسبت به دیگران گارد دارن، حالا امروز میگیم اینها اون چیزی رو که باید از زیبایی ها درونشون تجلی پیدا بکنه تجلی پیدا نخواهد کرد. باز مولوی در تصویری دیگر میگوید که این بهار، وقتی که اون بیتی که قبل آوردم از در واقع دیوان شمس بود، حالا در مثنوی بیتی رو نقل میکنه که میگوید که به در واقع به بیان این شعر، به بیان این بیت، حالا مطابق چیزی که در ذهن مولوی بوده و گویا روایتی بوده، گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. گفت که سرمایی که تو بهار هست با سرمایی که تو زمستانه تفاوت داره و اونجا مولوی نتیجه میگیره که این بهار همون بهاری که درون تو در واقع شکفتگی و تازگی و پذیرندگی در واقع دیگری رو، یا به شکل خیلی در واقع زیبایی شناسانه بخوایم برایان بکنیم، پذیرای زیبایی رو در تو کور میکنه و تو نباید این سرمایه بهار غیر از سرمایه در واقع معمولیه. حواستون رو بدید که مولوی همچنان که دکتر زرینکوب هم در کتاب سرینه اشاره میکنه، این دنبال این نیست که یک روایتی رو بگه، دنبال اینه که یک روایتی رو در واقع نقل، دنبال اینه که اون مفهوم خودش رو بار بکنه روی اون روایت. واقعا این در واقع مولوی وجود داره و الان این وجهه و این شکل که آقا من سرمایی در بهار وجود داره و این سرما غیر از سرمای زمستانه و این سرما در شما نو شدن رو ایجاد میکنه، اومده طبق یک داستان بیان میکنه، طبقه یک روایت بیان میکنن و خلاصه حواس انسان باید باشه که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندروی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. اصلا ممکنه روایت یه روایت جعلی باشه. این در لحاظ در واقع شناسایی ردیابی و متدولوژی فکر جلال الدین رومی مهمه که ما بدونیم که اصلا دنبال این نیست که مثل کسی که داره
کسی که به شکل مذهبی یک روایتی رو نقل میکنه داره نقل میکنه. چنانکه فروزانفر در کتابی به نام احادیث مثنوی جمع کرد، بسیار از احادیث اصلا وجود ندارن که مولوی در واقع با راجبشون صحبت کرد. این یک چیز گذرا بود که ما بدانیم. حالا مولوی از این میره و جلوتر، یعنی از این مفهوم، از این نو شدن به این منزله میرود جلوتر و میکوشد که در واقع مفهوم نو شدن را به شکلی بیان بکنه که یک مقداری متفاوت هست با شکل‌های پیشین آن. یعنی میگوید که این مفهوم که نوشدنی وجود دارد و من در واقع تشبیهاتی از نوشدن به وجود آوردم و گفتم و صحبت کردم، و یا آنکه در واقع آمدم و گفتم که یک مفهومی به نام نوشدن هست که مثلا خاک خود را چنان چون مراقبه‌گری می‌داند. میگوید که این بهار به صرف این که ما فکر بکنیم که بهاری وجود داره و من مصادیقی برای اون نقل بکنم کافی نیست، بلکه من میگویم که بهار باید از درون انسانی در واقع جلوه‌گر شود که این انسان الان توی در واقع روانشناسی مثلا مازلو از آن به انسان خودشکوفا ازش عنوان میشه و ذکر میشه. خب قدیم میگفتن که انسانی که جویای کماله، این وجه شباهت های بسیار زیادی داره این مسئله، یعنی انسانی که به یک در واقع کلگرایی در درونش رسیده و از اعضای وجودش در واقع الان با همدیگه هماهنگن و بالا و بالایی و پستی در درون در واقع عواطفش و احساساتش و یا هیجاناتش و یا در واقع گره هایی که درون ذهنش وجود داره اینها وجود ندارن. مولوی بر این عقیده است که در واقع اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، یک زمانی شما بهار را میبینید و درون شما شکفتگی ایجاد میکنه که این خوب خوبه، اولا باید به این شکل شما پذیرا باشید، پس در تقسیم بندی شما باید پذیرای این مسئله باشید که اون ابیاتی که گفتیم در واقع با این تفکر خوانش دارن. در یک مرحله بالاتری میگه شما باید عالم رو بهار بکنید با دیدنتون. این بهار چیزیه که شما روی عالم به اصطلاح پروژکت میکنید، میندازید، شما بهار میکنید. و معتقد بر اینه که این بهار و باغ بیرون عکس باغ باطن است، یعنی این چیزی که باغ و بهار داره میبینی عکس اینه، عکس یعنی اینجا پرتو اون، نه برعکس معنی نمیده، به معنی اینکه این عکسی از درون انسان که درون بهاری داره در عالم پروژکت میشه و اون کس در مرحله در واقع کاملتری اون کس بهار بودن رو به عالم در واقع اضافه میکنه، عالم رو در واقع بهاری میبینه و اونجاست که میگه که اگر میان زمستان بهار نو خواهی در آب باغ جمالت درخت ها بفشان. میگه اگه دوست داری وسط زمستون خلاصه بهار بشه بیا بیرون، اون کسی که دیگه انسانیه که انسان خودشکوفاییه، این میاد و این مسئله با توجه به این روی کردی که گفتیم اون در واقع بهار میکنه اون لحظه زمستونو. و باز در همین جاست، از همین ره گذره که نوبهاری که جهان را نو کند جان گلزار است اما زار ماست. اصلا در مقابل درون یک انسان خودشکوفا این کس اصلا خودش در واقع بهار یک کودکیه
که در واقع انسان خود شکوفا بهاری ایجاد میکنه و این بهاره در واقع زار و توفیل بهار درون و بهار واقعیه که درون اون انسان خود شکوفا وجود داره هست. و وقتی که این اتفاق افتاد، ما باز در تشبیهات دیگه، تا به سالی نیستم موقوف عید، با مه تو عیدوارم روز و شب. دیگه اون کس دنبال این نیست که بهار بیاد، اون کس در عین زمستان در تمام دوران سال با اون چیزی که درون خودش کشف کرده، اون زیبایی که درون خودش کشف کرده، روز و شب عیدواره، یعنی انگار که عیده. و باز هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه، نی عید کهن گشته آدینه دیگینه. میگه هر روز واسه ما هم عید هم آدینه است، هم بهار هم روز جمعه است. نه اون عیدی که شما ازش صحبت میکنید، نه اون آدینه ای که میاد و میره دیگینه، یعنی من منصوب به دی، به گذشته. نه، این چیزیه که هر روز در ما داره رخ میده. و باز از همین رهگذره که اون شعر معروفی که سنایی در واقع در نقل میکنه و باز مولوی اون رو میاره معنا پیدا میکنه و بعد میگوید که صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، ما که از دست روح قوت خوریم که نمک سود عنکبوت خوریم. یعنی کسی که این نو شدن رو میبینه، این در واقع تجدد رو میبینه، مانند کسیه که داره در هر یک دم دو بار نو شدن رو و گذران رو خودش توجه میکنه بهش و خودش تجربه میکنه و مانند یک کسی نیست که همچون عنکبوت برای خودش هی یک چیزایی رو ذخیره بکنه، یک چیزایی رو به اصطلاح فریز بکنه و به چیزی که داره میخوره یه چیز کهنه‌ایه. عنکبوت اگر یه چیزی رو خب براش خودش سیف کنه بعدم بخوره، خب یه چیز کهنه داره میخوره. میگه ما چیزی که داریم میخوریم چون اینطوری نیست که ذخیره کرده باشیم، فریز کرده باشیم، چون هر لحظه داریم این تجدد و این نوعی رو در واقع به اصطلاح تجربه میکنیم، ما احتیاجی مثل عنکبوت نیستیم که غذا در واقع غذای خودشو سیف کرده و ذخیره کرده، فریز کرده، غذای کهنه داره میخوره. گویی که انسانی که خود شکوفا هست و مفهوم نوعی و تجدد را فهمیده است و تجربه داره میکنه هر دمی و بهار را در عالم خودش استقرار میده، تفاوت داره با کسی که منتظره، حالا مثلا ماننده یک عنکبوت، یک چیزی ذخیره کرده، یک عیدی ذخیره کرده که هر سال بره و در اون عید شادمان باشه. و از اینجاست که شادمانی یک چنین فردی مثل مولوی از درون جوشش داره. و این مفهومی که در خصوص به اصطلاح ملال وجود دارد و در فلسفه به اون توجه میشه، اون وقت درون انسان خود شکوفا وجود ندارد. بحث ملال خب بحث فربه ای است در روانشناسی و در واقع اولین بار فیلسوف آلمانی شوپنهاور اینو در قرن 18 متوجه این مسئله شد که بین لذت و در واقع الم، الم با الف به معنی حالا درد و رنج و این چیزها، اگر بخوایم معنی در واقع فربه‌ای بهش بدیم، یه چیزی هست به نام ملال و این ملال در واقع تفاوت دارد با اون مفاهیم دیگر. و بحث آمد در روانشناسی و در روانشناسی الان از بسیار موضوعات در واقع دیگر، روانشناسی ملال در واقع از مفاهیمی هست که الان در روانشناسی بهش توجه میشه، انسان مدرن بهش گرفتاره، مثل
مفاهیم دیگری که میگیم مثلا مثل پوچی، مثل بیقراری، یعنی یه نوعی استراب یا پریشانی، این هم از مفاهیم جدیدی است که در واقع وجود داره. و اون وقت یک راهی که اون وقت ما میتونیم از زبان کسی مثل مولوی بکشیم بیرون اینه که این قضیه، این داستان، این نو شدن و اینکه آدم از دست خودش، از درون خودش، انسان خودشکوفا از درون خودش بهره میبره، نیازمند در واقع بیرون نیست که کان قندم نیستان شکرم، همز خود میروید و من میخورم، از درون خودم دارم در واقع تغذیه میکنم، نه اون که گرفتار این باشم که بیرون در واقع. این کمک میکنه به این بحث در واقع ملال در فلسفه، در فلسفه و البته روانشناسی، که بتونیم این مراحل رو پشت سر بگذاریم و انسان‌های در واقع انسانی که گرفتار می‌شود به ملال به وسیله این موضوع در واقع رهایی پیدا بکنه و بتونه از این مسئله دوری بجویه. وقتی که در واقع رگه های این ملال هم باز ما جستجو میکنیم در فلسفه، باز میگردیم با این، نه با این بیان شوسرفته‌ای که شوپنهاور با تعصیب در واقع فرهنگ بودایی این مفهوم رو در واقع بهش توجه کرد، پیش در واقع فیلسوف قبل از شوپنهاور کیرکگور اینو ما میبینیم، که کیرکگور در واقع معتقد بر این بود که انسان سه تا مرحله داره، مرحله در واقع روحی، که مرحله‌ای که لذت میبره از یه چیزی، یا مرحله‌ای که به زیبایی توجه میکنه، یا مرحله‌ای که به مسائل اخلاقی توجه میکنه. و انگار که در مراحل اول وقتی که انسان فقط مثلا دنبال لذته، این لذته به سر میاد و ملال اونجا ایجاد میشه و بعد پا می نهایت به این که جهان را از دیدگاه زیبایی شناسانه نگاه کنه و بعد ورود بکنه به مرحله اخلاقی. و می خوام بگویم که به شکل این که انسان در واقع لذتی را دائما دارد، هی کسب می کنه و می بینه، به اصطلاح باش درگیره، این لذت بعد از مدتی براش ملال میاره و دیگه اون کس آن چیز را ممکنه داشته باشه ولی کن در اون معنای دیگر نباشد که بخواد به این در واقع مسئله، مثل کسی که ماشینی خریده، مثل این که کسی بچه‌ای آورده و یا کسی که خانه‌ای خریده، بعد از مدت این تکرار برای او در واقع ملال خواهد آورد و دیگر اون حسی رو نخواهد داشت که در واقع از معنا خارج خواهد شد. حالا بسیار موجز و کوتاه اگر بخوام عرض بکنم که اینا رو ما بحثای در واقع مبارزه یا در واقع راهایی که در واقع از ملال بتونیم دور بشیم و در جای دیگری عرض کردم و اینجا به شکل کامل احتیاجی نیست گفته بشه، فقط در این موضوع میتونم اینو بگویم که وقتی که انسانی از درون خودش به اصطلاح نوعی و تجدد از درون خودش رویش داشته باشه، هر دم یک معنایی برای اون خانه‌ای که خریده، برای این بچه‌ای که داره در واقع به اصطلاح کسب میکنه و در به شکل ذوق آمیزی در درونش گره میخوره و آنگاه دچار ملال نخواهد شد، زیرا این خانه‌ای که داره میبینه با این دیوارهای به اصطلاح ساکن دیگه اون خانه‌ای نیست که دیشب خوابیده تو اون اتاق، واسهش یک مفهوم جدیدی داره، یک معنای جدیدی داره و حواسمون رو باید بدیم این معنا یک امریه که انسان در عالم استقرارش میده، معنا در عالم در فیزیک اشیا نیست. و اون وقت نیاز ما به فلسفه های اگزیستانسیال که متفاوتن با فلسفه های کلاسیک که مثلا به مبحث
مثلا فرض بکنید چه میدونم حرکت در جوهر، حرکت عرض، نمیدونم این چیزایی که، یا مثلا زمان سرمدی، این چیزایی که در فلسفه هست و بهشون اشاره میشه، خدمتتون عرض کنم که تفاوتشون اینه که با بودن انسان، انسانی که گوشت و پوست و استخون داره و رنج میکشه، با اینها در ارتباطه و دنبال در واقع بهبود حالات چنین انسانیه.
خیلی متشکرم.
دوستان عزیز رادیو ایران شهر، به پایان برنامه رسیدیم. باز هم از دوست گرامی آقای متین کاخساز به خاطر صحبت‌های جالبشون درباره مثنوی تشکر می‌کنم و ضمناً اینکه واقعاً به یک بازنگری و عمیق نگری به متون کلاسیک این روزها نیاز هست، چرا که می‌تونیم از این طریق نگریستن به زوایای جدیدی از متون کهن برسیم. امید که شنونده برنامه ما باشید و تا برنامه بعدی، هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت.